بلکه برای دانستن و نشان دادن راه. همچنین به رابطه زال و رستم توجه کنیم که این رابطه تنها یک پیوند پدر و پسری نیست، بلکه بازتاب یکی از دوگانگی‌های بنیادی شاهنامه، یعنی خرد و قدرت. زال و رستم دو قطب مکمل اما متفاوت از یک روح پهلوانی هن. زال نماد خرد، دانایی، شکیبایی و پیوند با جهان ماورایی از طریق سیمرغ، در حالی که رستم نماد قدرت، عمل، شجاعت و پیوند با زمین و مردمه. به تعبیر دیگر زال نیرو و الهام خود را از آسمان میگیرد و رستم از زمین و میدان نبرد برمیخیزد. بنابراین آن دو نماینده دوگانگی آسمان و خاک هستند. و در ادامه در بسیاری از روایت‌های شاهنامه هر دو در یک واقعه حضور دارند، اما نقش هر یک متفاوته. در داستان تولد رستم این زاله که با دانایی سیمرغ خطر رو مدیریت میکنه و راه حل رو پیدا میکنه، اما در نبردها رستم کسی است که وارد میدان میشه و میجنگه، در حالی که زال میفهمه چه زمانی باید جنگید و چه زمانی نه. در داستان سهراب هم زال از فرجام بد تقدیر آگاهه و هشدار میده، اما رستم تحت تأثیر احساس و غرور وارد مسیری میشه که اون ماجرا براش رقم میخوره، تراژدی کشتن فرزند. در اینجا تضاد میان خرد پیشبین و نیروی ناآگاه به شکل غم‌انگیزی آشکار میشه. در سطح اسطوره‌ای نیز این دو شخصیت دو چهره از یک کهن الگوی قهرمانن. زال قهرمان اندیشنده است و رستم قهرمان کنشگر. جامعه برای بقا به هر دو نیاز داره، اما برقرار کردن تعادل میان اونها دشواره. اگر تنها خرد وجود داشته باشه و عمل نباشه، جامعه به رکود میفته، و اگر تنها نیرو باشه و اندیشه نباشه، نتیجه ویرانی خواهد بود. شاهنامه بارها این الگو رو تکرار میکنه و نشان میده که نجات ایران زمانی ممکن است که میان خرد زال و قدرت رستم هماهنگی برقرار بشود. در سطح انسانی و روانشناختی هم گفته میشه که در درون هر انسان نوعی زال و رستم وجود داره. زال درون آدمی رو به درنگ، اندیشیدن و جستجوی معنا دعوت میکنه و رستم درون او رو به عمل و ورود به میدان وامی داره. اگر انسان بدون خرد وارد عمل بشه، دچار خطا میشه، و اگر تنها به اندیشه بسنده کنه، توان عمل رو از دست میده. به همین دلیل اندیشمندان این معنا رو چنین خلاصه کردن: علم بی عمل نادانی است و عمل بی علم دیوانگی. در نهایت نتیجه گرفته میشه که زال و رستم نه فقط پدر و پسر، که دو بخش از یک قهرمان کامل هستند. زال می داند اما نمی جنگد و رستم می جنگد اما لزوماً همیشه نمی داند. هنگامی که این دو در کنار هم قرار می گیرند، تعادل در جامعه برقرار می شود، تعادلی که ایران در سراسر شاهنامه در جستجوی آن است.
نیست در خانه دلم جز یار، لیس فدار خیره او دریا. رستم دید از تشنگی از بین میره، رقشم میرسه، هر جا را بو میکنه، جایی نموری پیدا کنه. یه رخ رستم دید رخش افتاد، خودشم قدرت نداره. اومد نزدیک رخش، به ورطهی که امیدت برید از همه جا، دیگر به کیس امیدت بدون که اوز خدا. یزدان پاک، اگر پیمانه ی عمرم پر شده، یک بار دیگه رو پدرم زال و مادرم رو داوره ببینم. گفت و صورت روی خاک. یه وقت رستم دید رو دماغه تپه یه قوچ، همینطور رستم داره نگاه میکنه. رستم با خودش فکر کرد اگر اینجاها آب نباشه اطراف، این قوچ اینجا چه میکنه؟ بنا کرد سلانه سلانه رفتم، رسید از بالای تپه چشمه آبی دید. سینه خیس هرازیش و کنار چشمه، آب به سر و صورت زد، برای رخشم آب آورد، رخش باشد. حالا رستم دید اینجا آب پیدا کرد، گور اینجا وجود نداره. رو شاخی درختی که بالا چشمه بود دو تا از این مرغا زد، یک غذای اندک تهیه کرد و خورد، استراحتی کرد، زینه گذاشت گرده رخش. تنگ کشید، از خواب دوم اومد، رسید به بیابان.
شنوندگان ارجمند شبکی محترم پایتخت، قسمت ششم خان هشتم رو میشنوید، مجموعه‌ای در پیجویی تاریخ و سنت پهلوانی در ایران. در قسمت قبل داستان جمشید را بر اساس روایت شاهنامه و دیگر مآخذ باز گفتیم و گفتیم که چون آن پادشاه ناسپاسی کرد و تأیید ایزدی از وی گرفته شد، کارش رو به نشیب گذاشت و در سراشیبی سقوط افتاد، چندان که در نهایت ضحاک بدکار بر او غلبه کرد و بر ایران چیره شد. در این قسمت قبل از بیان داستان بر تخت نشستن ضحاک، ابتدا توضیحی در باب معنای اسطوره و کارکرد آن تقدیم محضرتان می‌کنیم و واسپس بعد از روایت داستان بر تخت نشستن ضحاک از او در منابع دیگر سخن خواهیم گفت.
چشاده که خسروان ادامه
اسطوره به قول دکتر کزازی گونه جهانشناسی باستانی است که در زبانی پیچیده و چند سویه و نمادین به توصیف روزگاران دور از نگاه مردم باستان می پردازد. انسان روزگاران کهن ژرف‌ترین و نهادین‌ترین آزمون‌ها و دریافت‌ها و اندیش‌هایش را در این زبان رمزآلود ریخته است و برای آیندگان به یادگار گذاشته است. لذا اسطوره‌شناس بایست بتواند راز نمادها را بگشاید و چیستی و چونی آنها را باز نماید و در مرز توان خیش بکوشد که خواستگاه آنها را از پرده براندازد و آشکار بدارد. صاحب کتاب ضحاک از اسطوره تا واقعیت، آقای حمزه حسینزاده در این خصوص در مقدمه اثر خود می نویسند:
چنان برمی آید که این واژه دگرگون شده واژه یونانی و لاتینی هیستوریاست که به معنی سخن و خبر راست یا جستجوی راستی است و استوری در انگلیسی در معنای تاریخ، داستان و قصه بازمانده ای از همین واژه است. اعراب این واژه را در معنی افسانه و سخنان بی‌بنیادی دانستند که نوشته شده باشد. آنان چون اسطوره را با واژه سطر در معنای نوشتن یا یک ردیف نوشته از یک بن دانستند، شرط نوشتاری را برای تعریف خود محفوظ داشتند. اما این باور آنها جای تردید و درنگ دارد. همانگونه که خود واژه اسطوره چون به گوش می رسد، عالمی رازآلود و پیچ در پیچ اما زیبا را در ذهن تداعی می کند، تعاریفی نیست که از اسطوره کردند آنچنان متنوع و رنگارنگ است که همگی دلیلی بر رازناکی اسطوره می تواند بود. اما آنچه در همه یا اغلب آنها مشترک است، باور به این موضوع هست که اسطوره زاده نوع نگاه انسانهای گذشته دور و قبل از تاریخ به هستی و تعامل آنها با مظاهر طبیعت است. اسطوره که به زبان ایرانیان بهتر است آن را بندهش یا بنداده بخوانیم، داستانها و مفاهیمی را در بر دارد که از بن و نهاد و گوهر و فطرت اصیل انسانها برجوشیده است. انسانهایی که هنوز در اثر تجربیات تاریخی از بن و گوهر خود فاصله نگرفته بودند. به اعتقاد میرچا الیاده، اسطوره زنده در جوامع سنتی داستان قدسی و مینوی است که کارهای نمایان خدایان و موجودات فوق طبیعی یا نیاکان فرهنگ‌آفرین را که در ازل در زمان بی آغاز زمان بی زمان روی داده حکایت می‌کند و بنابر این روایت پیدایش جهان و جانوران و گیاهان و نوع بشر و نهادها و آداب و رسوم و علل خلق آنها و کلام شرح آفرینش کون و کائنات است. به بیان دیگر، اسطوره روشنگر معنای زندگی است و به همین جهت داستانی راست است در مقابل قصه و حکایت که داستانهای دروغند. اسطوره از دورانی از حیات جماعت که دیر زمانی است که به سر آمده است و می توانیم آن را دوران کودکی بشریت بنامیم سرچشمه گرفته است. فروید دوران کودکی را که به روشنی به یادش نمی آوریم دوران پیش از تاریخ حیات آدمی می نامد و خاطر پردازی های این دوران گرچه صریح و دقیق نیستند اما اثراتی پاک نشدنی به جا گذاشتند. اساطیر هم در دوران پیش از تاریخ حیات بشریت که هیچ گواه صریح و دقیق از آن عصر در دست نداریم پدید آمدند و چون خواب حاوی خاطرات دوران کودکی بشریتند. اسطوره بخشی از حیات دوران کودکی بشریت است که به سر آمده است و به شکل پوشیده حاوی آرزوهای دوران کودکی نوع بشر است. اساطیر سندهای دیرینگی تمدنهای بشری هستند، سندهایی که قبل از شکل‌گیری تاریخ با گوشت و خون ملتها بر صفحه های جانشان نقش بستند.
یکی روز برزو به عزم شکار، کمربست اون پهلو نامدار، به تنها برون رفته بر سوی دشت، ای وای های بدون دشت زابل همی برگذشت، ای وای های بران دشت سرا همی بنگرید، یکی گور خر پرخط و خال دید، ای وای های هزاران خط و خال در پیش و پس، ندید کنان گور راهی که کس، ای وای های.
با این تعریف از اسطوره و شناخت جایگاه و کارکرد آن، به بیان داستان پادشاهی ضحاک که پس از روزگار جمشید بر تخت نشست و بر این سرزمین ستمها روا داشت می‌پردازیم. حکیم طوس این داستان را چنین روایت کرده است:
داستان او و آغاز کار ضحاک بدین گونه بود که در دشت سواران نیزه‌گذار، یعنی سرزمین اعراب، امیری میزیست نیکوکار و خداپرست به نام مرداس، و پسری داشت به نام ضحاک که بیور اسب نیز نامیده میشد، چرا که 10,000 اسب داشت و شب و روز را بر پشت زین میگذرانید.
یکی مرد بود اندر آن روزگار، ز دشت سواران نیزه‌گذار، گرانمایه‌ای بود و هم نیک مرد، ز ترس جهاندار با باد سرد، که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. پسر بود مرین پاک دل را یکی، کش از مهر بهره نبودندکی. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکبار و ناپاک بود. کجا بیور اسبش همی خواندند، چنین نام بر پهلوی راندند. کجا بیور از پهلوانی شمار، بود بر زبان دری 10,000. ز اسپان تازی به زرین ستام، ورا بود بیور که بردند نام. شب و روز بودی دو بهره بزین، ز روی بزرگی نه از روی کین. چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیکخواه، دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. بدو گفت جز تو یکی کت خدای، چه باید همی با تو اندر سرای؟ چه باید پدر کش پسر چون تو بود؟ یکی پندت از من بباید شنود. زمانه بر این خواجه سال خرد، همی دیر ماند تو اندر نبرد. چو ضحاک بشنید و اندیشه کرد، ز خون پدر شد دلش پر ز درد. به ابلیس گفت این سزاوار نیست، دگر گوی که این از در کار نیست. بدو گفت گر بگذری زین سخن، به تابی ز سوگند و پیمان من، بماند به گردند سوگند و بند، شوی خار و ماند پدر ارجمند. بدو گفت من چاره سازم تو را، به خورشید سر بر فرازم تو را، مران پادشاه را درندر سرای، یکی بوستان بود گرانمایه جای، گرانمایه شبگیر برخاستی، ز بهر پرستش بیاراستی، سر و تن بشستی نهفته به باغ، پرستنده با او نبردی چراغ. بیاورد وارونه ابلیس بند، یکی ژرف چاهی به ره بر بکند. پس ابلیس وارون آن ژرف چاه به خاشاک پوشید و بسترد راه. سر تازیان مهتر نامجوی شب آمد سوی باغ بنهاد روی. چو آمد به نزدیک آن ژرف چاه یکایک نگون شد سر بخت شاه. به چاه اندر افتاد و بشکست پست شد آن نیک دل مرد یزدان پرست. به خون پدر گشت هم داستان ز دانا شنیدم من این داستان که فرزند بد گر شود نر شیر به خون پدر هم نباشد دلیر. مگر در نهانش سخن دیگر است پژوهنده را راز با مادر است. ستمگار ضحاک بیدادگر بدین چاره بگرفت جای پدر. به سر بر نهاد افسر تازیان بر ایشان ببخشید سود و زیان.
بدین ترتیب ضحاک با ابلیس همداستان شد و شب هنگام آن مرد خداپرست را در باغی که محل عبادت او بود در چاهی افکند و خود بر جای او نشست. ابلیس بار دیگر به صورت جوانی نزد او رفت و گفت اگر دیگر بار به سخنان من گوش دهی سودها به تو رسانم. آشپزی ماهرم، می توانم برای تو غذاهای خوشمزه و گوناگون تهیه کنم. آن زمان خوردنی ها تنها از گیاهان بود و گوشت خورده نمی شد. ابلیس نخست از پرندگان و ماهیان غذاهای لذیذ تهیه کرد و ضحاک را خرسند ساخت. سرانجام روزی از او تقاضا کرد به پاداش خدماتی که در تهیه خوردنی‌های گوارا کرده است اجازه یابد که بر دو کتف شاه بوسه زند، چرا که این را افتخار زندگانی خود می شمارد. ضحاک ندانست که غرض جوان آشپز ابلیس چیست. خواهش او را برآورد و ابلیس بر دوش ضحاک بوسه زد و در دم ناپدید شد. اما بشنوید ادامه داستان را.
دو مار سیه از دو کتفش برست، غمی گشت و از هر سوی چاره جست. سرانجام ببرید هر دو ز کفت، سزد گر بمانی بدین در شگفت. چو شاخ درختان دو مار سیاه بر آمد دگر بار از کتف شاه. پزشکان فرزانه گرد آمدند همه یک به یک داستان ها زدند. زهر گونه نیرنگ ها ساختند مران درد را چاره نشناختند. به سان پزشکی پس ابلیس تفت به فرزانگی نزد ضحاک رفت. بدو گفت کین بودنی کار بود بمان تا چه گردد نباید درود. خورش ساز و آرامشان ده به خرد، نباید جز این چاره ای نیز کرد. به جز مغز مردم مدهشان خورش، مگر خود بمیرند از این پرورش. نگتا که ابلیس از این گفتگوی چه کرد و چه خواستن در این جستجوی. مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخته گردد ز مردم جهان. از آن پس برآمد ز ایران خروش، پدید آمد از هر سوی جنگ و جوش. سیه گشت رخشنده روز سپید، گسستند پیوند از جمشید. بر او تیره شد فره ایزدی، به کژی گرایید و نابخردی. پدید آمد از هر سوی خسروی، یکی نامجویی زهر پهلوی. سپه کرده و جنگ را ساخته، دل از مهر جمشید پرداخته. یکا یک ز ایران بیامد سپاه، سوی تازیان برگرفتند را. شنودند کانجا یکی مهتر است، بران هول شاه هجده ها پیکر است. سواران ایران همه راه جوی نهادند یک سر به ضحاک روی، به شاهی بر او آفرین خواندند و را شاه ایران زمین خواندند. مران اژدها فش بیامد چو باد، بر ایران زمین تاج بر سر نهاد. از ایران و از تازیان لشکری گزین گرد کرد از همه کشوری، چو جمشید را بخت شد کند رو، به تنگندر آمد جهاندار نو. برفت و بدو داد تخت و کلاه، بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه. نهان گشت و گیتی برو شد سیاه، سپردش به ضحاک تخت و کلاه. چو صد سالش اندر جهان کس ندید، برو نام شاهی و او ناپدید. صدم سال روزی به دریای چین، پدید آمدان شاه ناپاک دین. نهان گشته بود از بد اژدها، نیامد به فرجام هم زورها. چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ، یکایک ندادش زمانی درنگ. به اره سراسر بدو نیم کرد، جهان را از او پاک بی بیم کرد. شدان تخت شاهی و آن دستگاه، زمان رو بودش چو بیجاد کاه. از او بیش بر تخت شاهی که بود، بران رنج بردن چه آمدش سود. گذشته بر او سالیان 700، پدید آوریده همه نیک و بد. چه باید همی زندگانی دراز، چو گیتی نخواهد گشادند راز. همی پرورانت با شهد و نوش، جز آواز نرمت نیاید به گوش. یکایک چو گویی که گسترد مهر، نخواهد نمودن به بد نیز چهر. بدو شاد باشی و نازی بدوی، همان راز دل را گشادی بدوی. یکی نغز بازی برون آورد، به دل تندرون درد و خون آورد.
شرح و تفصیل قصه ضحاک از زبان دکتر محجوب شنیدنی است.
وقتی که فر جمشیدی کاسته میشه، بعد فردوسی سخن از ضحاک به میون میاره. اول از پدر ضحاک میگه که مرد خوبی بود، مرد ثروتمندی بود، مربوط به دشت سواران نیزه گذار بود که همون نواحی عرب نشین و سرزمین تازیان باشه. پدرش رو در کتاب ها اسمش رو مرداس نوشتند. میگوید که این پسری داشت، این پسر ضحاک اسمش بود، و ابلیس آمد و او رو از راه برد. ترتیب گمراه کردن این است. میگوید چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیکخواه. دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. ابلیس توجه ضحاک رو جلب میکنه، بعد میگوید که من جز خوبی و سعادت و نیکی تو رو نمیخوام، و تو اگر که سوگند بخوری و راز من رو به کسی نگی و با من پیمان ببندی، من همه وسائل سعادت و رفاه تو رو فراهم میکنم. ضحاک پیمان میبنده و سوگند میخوره. بعد ابلیس به او میگوید که این پیر مرد سال خورده که این همه سال زندگی کرده و پادشاهی و فرمان روایی کرده، بسشه دیگه، بگیر این سر مایه ور جاه او، تو رازی بدن در جهان گاه او، گاه بنی تخت دارد. ضحاک اول خیلی سخت ناراحت میشه، میگوید که این که سزاوار نیست، پدری که جز نیکی به جای من نکرده، نگذاشته بر من باد سرد به وزه، هر چیزی رو خواستم برای من فراهم کرده، من چطور یه چنین پدری رو بکشم؟ ابلیس در جواب میگوید که اگر نکشی پیمان شکن میشی، در بند سوگند من هستی و در نتیجه بدبختی برات رو خواهد داد. بالاخره با دمدمه و افسون ضحاک رو آماده میکنه و ضحاک میگه خب من چطور این کار بکنم؟ ابلیس میگوید که گرفتاری او با من خودم ترتیب کار رو میدم، پیرمرد که هر روز صبح بلند میشده و سر و تن میشسته و برای نیایش میرفته، سر راه پیرمرد چاهی میکنه و مرد که در تاریک روشن قبل از طلوع آفتاب میامده که بره.